تونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آی‌آر دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4 ساله. یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه. گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست. خیلی ترس و استراب داره. اگه میشه من راهنمایی می‌کنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما مردم عزیز ایران، خانواده‌های گرامی، عزیزانی که دغدغه‌مند تربیت فرزند هستید و امیدوارم که ما در این مسیر بتونیم در کنار شما باشیم. خیلی خیلی ممنونم که وقت ارزشمندتون رو به برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف دادید و همراهی می‌کنید ما رو، هم در مورد برنامه نظر میدید و هم سوالاتتون رو به سامانه 30553 می‌فرستید. من آرش دارابی هستم، همراه با جناب آقای جعفری و آقای یوسفی، تهیه کننده و صدا بردار این برنامه. در 30 دقیقه آینده به چالش‌های حوزه فرزندپروری شما پاسخ میدیم. در کنارمون استاد تراشیان و بزرگوار رو هم داریم که تا لحظات دیگر به جمعمون خواهند پیوست و خدمتشون عرض ادب میکنیم. خیلی ممنونم، همراهمون بمونید.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه. بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد سید علیرضا تراشیان، کارشناس مباحث فرزندپروری و خانواده. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر مهربانی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون. انشاءالله امروز در خدمت حضرت عالی بتونیم پاسخگوی سوالات تربیتی خانواده های بزرگوار باشیم.
در محضر شما یاد میگیریم استاد عزیز.
لطف دارید.
خب جناب استاد، در جلسات قبلی عوامل پیشبرنده تربیت رو فرمودید. چون این برنامه به صورت زنجیروار به هم دیگه متصل هست، ابتدا به عوامل مزاحم در تربیت اشاره کردید، بعد رسیدیم به عوامل پیشبرنده تربیت که چند نکته ای رو فرمودید و گفتید که ادامه دار هست. ما میشنویم بقیه نکات.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که در برنامه های گذشته اشاره شد، ما میتونیم یک موتور محرکی رو در پیش برندگی تربیت داشته باشیم.
بله.
خصوصا اگر ما والدین به برخی نکات توجه بکنیم، قدرت تربیتیمون بیشتر میشه، برد تربیتیمون افزایش پیدا میکنه. خب برخی نکات مطرح شد. یکی از نکاتی که به نظرم جزو نکات بسیار پر اهمیت و مهم محسوب میشه اینه که انگیزه فرزندانونو بتونیم تو کارهایی که میخوان انجام بدن، فعالیتهایی که میخوان داشته باشن بالا ببریم. معمولا بچه هایی که پر انگیزن میریم همراهیشون هم با ما بیشتره. ازا والدینی که توان بالا بردن انگیزه فرزندانشون رو دارن به تعبیر بنده قدرت تربیتیشون هم تقویت میشه.
بله.
مثلا یکی از عوامل انگیزه ساز در تربیت فرزندان اینه که به دامنه یا نیازهای اونها توجه کنیم.
یعنی
بچه ها رو هیچ وقت تک بعدی نبینیم.
یعنی
مثلا من فقط فرزندم رو مساویه با درس خوندن میبینم. مثلا اول سال تحصیلی میشه مادر پدر میگن که خب دیگه دوچرخت رو جمع کنیم، نمیدونم توپت رو برداریم، کفش ورزشیت هم بذاریم تو کمد، نمیدونم هیچی ابزار بازی و تفریح نداشته باش، نفس هم میکشی باید درس بخونه. خب معلومه این بچه انگیزه همراهی با والدین رو پیدا نمیکنه.
درست.
ولی یه موقعی میبینیم نه، یه پدر و مادر زیرک هوشمند به گونه عمل میکنن که نیازهای فرزندشون شناسایی میکنن، اینو تو برنامه‌های روزانه، برنامه‌های هفتگی فرزندشون میگنجونن. مثلا این بچه با این پدر و مادر هماهنگی بیشتری داره. اصلا نه فقط ما این رو بخوایم نسبت به فرزندان بگیریم، اصلا به نوع انسان ها هم این موضوع رو میتونیم سرایت بدیم. یعنی حتی تو محیط خانه زن و شوهری که به دامنه ی نیازهای همدیگه توجه میکنن، اینا همراهیشون با همدیگه بهتر خواهد بود. از کنار همدیگه بودن بیشتر آرامش میگیرن. پس ما باید نیازهای بچه‌هام رو بشناسیم، نیازهاشون رو حتما توی برنامه‌های روزانه‌شون بگنجونیم یا هفتگیشون. خب میتونه یه عامل انگیزه ساز باشه که بچه‌ها اون وقت همراهیشون با ما بیشتر باشه، ما رو به عنوان الگوهاشون قبول بکنن، حرف ما رو بهتر بشنون، حرف ما رو بیشتر اعتماد بکنن. پس انگیزه میتونه به عنوان یک رکن اساسی در پیشبرندگی تربیت مورد توجه ما خانواده ها قرار بگیره.
انشالله انشالله.
دریاست نکو و نیک در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکو در دل آن، از سفر کوتر هست گوینده سفر، چونان که زخیر نیشتر فائل آن، دریاست نکو و نیشتر ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکوتر دل آن، از سفر کوتر هست گوینده سفر، چونان که
اما در برنامه‌های قبلی یه نکاتی رو در مورد شیوه‌های پذیرش مسئولیت در فرزندان و سپردن کار بهشون مطرح کردید و قرار بود کمی مفصل‌تر به این قضیه اشاره بکنید و قرار بود که راه‌های بیشتری بهمون بگید. حالا ما می‌شنویم این راه‌ها رو و این تفصیل موضوع رو.
بله، همونطوری که در برنامه های گذشته اشاره شد، یکی از سوالات حقیقتا مهم که بسیاری از خانواده ها هم به عنوان یک مسئله ذهنی و چه بسا گره ذهنی تربیتی براشون مطرحه، اینه که چگونه ما فرزندانمون رو مسئولیت پذیر بار بیاریم. خب در برنامه‌های قبلی به یک نکته اشاره کردیم و اون اینه که گاهی اوقات برای اینکه بچه‌ها مسئولیت پذیر بشن، بایستی برخی کارهای خانه رو که باب طبع فرزندانه و اونها علاقمند به اون کارها هستن بهشون واسپاری بشه، اونها رو مشغول بکنیم به اون کارها. چرا بنده تعبیر این رو به کار بردم کارهای مورد علاقه شون؟ چون بچه‌ها وقتی به کاری علاقه‌مندن، انگیزه ی انجام اون کار هم درشون شکل میگیره، لذا راحت تر انجام میدن. لازم نیست هی ما با امر و نهی یا تندی یا تشر بخوایم اونها رو به سمت اون کار سوق بدیم. این نکته اول. نکته دوم، مشارکتی کارها رو انجام بدیم. وقتی همه اعضای خانواده یک فرصتی رو در طول هفته یا حتی در طول روز برای یک کار مشترکی در خانه قرار میدن، مثلا پنجشنبه است، پنجشنبه بعد از ظهر همه اعضای خانواده، پدر، مادر، فرزندان بگن خونه رو میخوایم مرتب کنیم، آماده بکنیم، حالا یا جمعه مهمانی داریم یا نداریم، بالاخره هفته یک روز بعد خانه یک نظافت خوب و بالاخره در حد خوری انجام بشه درش. اونجا هم بچه ها رو وقتی مشارکت میدیم داریم تمرین مسئولیت پذیری رو در اونها چیکار میکنیم؟ ایجاد میکنیم. پس کارهای مشارکتی میتونه دومین راهکار برای این باشه که بچه ها مسئولیت پذیر بشن. نکته سومی که مسئولیت پذیری رو ما میتونیم در بچه ها شکل بدیم، تقسیم کار در محیط خانه است. یعنی بچه ها بدانن که پدر خونه این کارها رو داره انجام میده، مادر خانه داره این کارها رو انجام میده، خب فرزندان هم باید کارهایی رو تو محیط خانه انجام بدن. خب اگر این کارها به چشم بیاد، نوشته بشه، گاهی اوقات یک تابلوی توی خونه داشته باشیم، کارهای پدر، مادر و فرزندان رو اون ثبت بشه، خود این تقسیم نقش، تقسیم کارها میتونه زمینه مسئولیت پذیری رو در فرزندان ما تقویت بکنه. اما نکته چهارمی که میشه بهش توجه کرد اینه که ما گاهی اوقات تو کارهایی که به بچه ها میسپاریم این دو شاخصه رو رعایت بکنیم. یک، زمانی که کار رو به بچه ها میسپاریم، مثلا زمانی نباشه خسته باشن، گرسنه باشن، یا تو یک محدودیت زمانی قرار داره، مثلا قبل از مدرسه بگیم باید اتاقت رو مرتب کنی، خب قطعا این مسئولیت گریزی در او شکل میگیره، چون زمان محدود، دغدغه مدرسه رفتن هم داره، حالا ما بهش میگیم برو اتاقتو مرتب کن، خب این زمان مناسبی برای واسپاری مسئولیت نیم. نکته دوم، توان بچه ها را هم در مسئولیت هایی که به اونها میدیم حتما مد نظر داشته باشیم. مثلا ببینید گاهی اوقات ما یه بچه کوچیک تو خونه داریم 4-5 ساله، میگه مادر هر چی میریزی رو باید خود جمع بکنی. خب ببینید این شاید در حد توان کودک 4-5 ساله نباشه که هر چی رو میریزه جمع بکنه، ولی خود این منجر میشه که نگاهش به پذیرش مسئولیت نگاه منفی بشه. ولی اون موقع ما نه توانش رو میبینیم، اون قدرتش رو لحاظ میکنیم، حتی میدونیم گاهی اوقات در مسئولیت دادن و واسپاری کارا به بچه ها بعد اون قدرت تحلیل فکری بچه ها رو هم در نظر بگیریم. یه موقعی یه اتاقی به هم ریخته، ممکنه دختر یا پسر 4-5 ساله نتونه با ذهنش و تحلیل ذهنیش بدون این وسایلی که اینجا ریخته هر کدوم رو باید کجا بذاره. بله ما بزرگتر رو یه نگاه میکنیم میگیم هر چیزی جاش کجا، ولی یه کودک ممکنه هنو به اون قدرت تفکر انتزاعی نرسیده باشه که بخواد این کار رو بکنه. پس توانمندی بچه ها رو هم در واسپاری مسئولیت ها حتما باید مورد توجه قرار بدهیم. من یه نکته آخری رو هم اینجا در مسئولیت دهی به بچه ها حتما میخوام بهش توجه کنیم، مسئله بسیار پر اهمیتیه، و اینه که بعد از اینکه بچه ها مسئولیتی رو انجام دادن حتما یک واکنش مثبتی رو از ما ببینن، ولو با یه جمله مثل اینکه چقدر مثلا خوب این کار رو انجام دادیم، آفرین بر تو، خوشحالم کردیم کار رو کردیم. چون این توجهه، این دقت کردن به کار فرزندان منجر به این میشه که اونها دفعه بعدم که میخوان کاری رو از ما بپذیرن و انجام بدن یه نگاه مثبتی رو به اون کار داشته باشن. یعنی خود این توجه یک نوع تقویت کننده است و به ما کمک میکنه که در آینده با تنش کمتری یا با بگو مگوی کمتری بتونیم کارها رو به فرزندانمون بسپاریم. پنشال این 5-6 نکته رو ما رعایت بکنیم، به نظرم تا حدود زیادی توی مدت زمانی میتونیم بچه هامون رو به سمت مسئولیت پذیری ببریم. البته حالا باز یه نکته ظریف و دقیقی هم اینجا هست و اون اینه که انشالله ما بتونیم از این مرحله مسئولیت پذیری بچه هامون رو به سمت مسئولیت خواهی ببریم. یعنی خودشون بیان سراغ ما که کاری از انجام بدیم، کمکی میخوایید. انشالله این مرحله رو طی بکنیم. حالا تو بحث مسئولیت خواهی هم نکاتی وجود داره که در جای خودش محضر شما تقدیم خواهم کرد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. استفاده کردیم، حظ بردیم و انشالله استفاده بکنیم در برنامه‌های بعدی از حضور شما و از این راهکارهای بسیار ارزشمندی که در اختیارمون میذارید. اما قسمت جذاب برنامه‌مون پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هست که میدونم منتظرید که این اتفاق بیفته. در این لحظه میخوایم اولین سوال رو براتون مطرح بکنیم که تلفنی میشنویم و میایم در استودیو خدمت استاد تراشیون.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنیم.
یه پسری داریم 14 سالشه، این خیلی کم روه، یعنی بیرون بیش از حد کم روه، حتی یه حال احوال نمیدونه با یکی بکنه، ولی تو خونه خیلی شلوغ میکنه، یعنی خیلی شلوغ میکنه. می‌خواستم از کارشناس برنامه یه راهنمایی کنه ما را چیکار کنیم با این، اگه به مشاوره احتیاج داره ببریم.
این تضاد رفتاری که در خانه و خارج از خانه داره این پسر 14 ساله ما چطوری باید کنترل بشه و چطوری باید این توازن رو ایجاد بکنن؟
ببینین برخی بچه‌ها که بیرون می‌بینیم ارتباط خوبی نمی‌گیرن، راحت گفتگو نمی‌کنن، یا به تعبیری اون همجوشی با دیگران رو ندارن، چند تا علت وجود داره که من برخی از این عللش رو میشمارم.
بله.
اولین نکته اینه که اصلا ترس از سرزنش دارن، میترسن که مورد سرزنش دیگران قرار بگیرن اگر احیانا یه اشتباهی بکنن، یه خطایی بکنن، لذا پیشگیری به تعبیری میکنن، لذا بیرون آرام کاری رو انجام نمیدن که به تعبیری مورد سرزنش و انتقاد دیگران هم قرار نگیرن. این یک.
بله.
دلیل دوم گاهی اوقات ممکنه اصلا خود نوع مواجهه والدین با این فرزنده. نمیدونم این رو جناب آقای داراوی عزیز دیدید.
بله.
گاهی اوقات خانواده به بچه‌هاشون میگن آقا تو خونه هر کاری می‌خوای بکن، بیرون ولی بچه خوبی باش.
این دیگه میشه ملکه ذهنش.
بله. بعد من دقیقاً همین اتفاق میفته، تو خونه هر کاری میخواد میکنه، بیرون ولی چی؟ میگه من یک نمای خوبی رو از خودم باید به معرض نگاه دیگران قرار بدم.
خب جسارتاً استاد، این تعریف خوب بودن بچه در بیرون و در داخل خونه، این تعریفش به ما هم مربوط میشه؟ تعریفش از خوبی چی اصلا؟
ببینین والدین اصلا این رو میگن، یعنی ببین والدین میگن تو خونه هر کاری میخوای بکن، بیرون آروم بشین. یعنی ببینین دارن تعریف خوبی رو برای این بچه، آرام نشستن بیرون میگن. بیرون نمیخواد خیلی حرف بزنی، بزرگترا دارن صحبت میکنن، تو ساکت باش. تو خونه هر میوه‌ای میخوای بردار بخور، بیرون یه دونه بیشتر بر ندار تو مهمونی.
بله.
ببینید هی ریز موضوعات هم تزریق میشه به این بچه. یه مرتبه به خودم میگم یه بچه کاملا منفعل و به نوعی بچه‌ای که حالا نگاه والدین کم رو، هر کاری نمی‌کنه، هر حرفی رو نمی‌زنه، هر فعالیتی رو هم انجام نمیده. ولی تو خونه نه، خودش رو آزاد میدونه، اتفاقا جبران کارایی که بیرون نمی‌کنه هم تو خونه اینا رو می‌خواد انجام بده. و انرژی بیشتری تو خونه هم بیرون می‌ریزه، بیشتر درست. حرف می‌زنه. حتی ما داریم گاهی اوقات تو مشاوره ها مادر پدر میگن بچه ما تو مدرسه کاملا ساکته، هیچ حرف نمیزنه، ولی تو خونه خیلی پر حرفه. خب ببینین او انرژی که باید بالاخره پخش بشه در طول روز میده در او انباشته میشه، تو خونه بیرون میریزه، تو خونه درست. پر حرف میشه، در حالی که ما گاهی اوقات باید به بچه‌ها شیوه زیست صحیح رو یاد بدیم، شیوه کلام صحیح رو یاد بدیم، شیوه ارتباط صحیح رو یاد بدیم، نه اینکه یه افراط و تفریطی بشه توی دوگانه غلطی بچه‌هامون رو قرار بدیم. پس اینم شد نکته دوم.
بله.
یه نکته سومی هم ممکنه وجود داره و اونه که گاهی اوقات بچه‌هایی که ارتباطاتشون کم، کلن مثلا می‌بینیم مهمانی کم میرن، رفت آمدهاشون کمه، لذا همون محدود مهمانی که میره می‌بینه این خیلی آروم میشینه، نمیتونه ارتباط بگیره، انگار توی تحیریه تون مهمانی. ما لذا یکی از توصیه‌هایی که می‌کنیم اینه که این بچه‌ها رو ارتباطشون رو با محیط‌های بیرونی هم بیشتر بکنیم.
بله.
محدود نباشه.
درست.
مثلا الان همین آقا پسر 14 سالم، یه موقع مادر پدر بفرستنش موقع نماز مغرب و عشا مسجد محل، بره نماز بخونه بیاد، اصلا خودمونم دنبالش نریم، اجازه بدیم خودش تنها بره این مسیر رو و برگرده. گاهی اوقات برخی خریدهای بیرون رو بهش بدیم، مثلا برو از این سوپرمارکتی سر کوچه فلان چیز رو بخر بیا، یعنی یه سری مسئولیت‌های بیرونی رو بهش بدیم. البته اینم من بگم به این پدر و مادر بزرگوار، توی مدت زمان کوتاه این اصلاح نمیشه. ممکنه اینی که الان بعد راهکارانو میگم شاید یک سال بعد روش کار بشه، تازه شما نشانهای خوب شدنش رو ببینین، نه که بگیم به اون مطلوب ایدئال ما خواهد رسیده.
بله.
اما نکته پایانی این سال که آیا مشاورم ببریمش یا نه، ببینید من نمیتونم بگم نبرید یا ببرید، ولی به نظرم گاهی اوقات اگر یه مشاور خبره‌ای که نوجوانان رو خوب میشناسه و رویکردش هم رویکرد دینی هست تونستن پیدا بکنن، بیفایده قطعا نیست، لذا ببرن حتما پیش یه مشاور.
انشالله. خیلی ممنونم. گفتن که دختر 12 ساله من با یکی از دوستانش همکلاسی بوده تا سال قبلی و خیلی هم با هم صمیمی بودن. تو درس‌ها و مهارت‌های مختلف خیلی با هم همکاری می‌کردن و از هم یاد می‌گرفتن. اما امسال مسئولین مدرسه اونها رو در 2 کلاس مختلف گذاشتن و به هیچ عنوان هم همکاری نمی‌کنن که برگردن پیش هم. چی کار باید بکنم؟ لطفاً راهنمایی کنید.
من حالا البته ما اینجا در جایگاه قضاوت نیستیم که مقصر رو تعیین کنیم، ولی من اگر اجازه بفرمایید رویکرد رو بگم، رویکرد صحیح چیه؟ اولا به نظر من قوانینی ما در این حد نداریم که مثلا بگیم حالا این دوتا دوست سال گذشته رو امسال از هم جدا بکنم، مگر این که این دوستی‌های پرآسیب بوده، مشکلاتی رو ایجاد کرده، مانع رشد علمیشون شده، مانع رشد اخلاقیشون شده، خب اینجا قطعا باید مدرسه یک تدبیری رو تو این زمینه بیاندیشه.
بله.
ولی اگر نه، ما میبینیم گاهی اوقات این دوستی ها، چون میدونید یکی از عوامل رشد انسان ها دوستانشونه. اصلا من گاهی اوقات در تعابیر تربیتی میگم دوست برای فرزند ما گاهی اوقات از یک پدر، مادر و معلم نقشش پررنگتره.
خیلی آره، زیاد داشتن.
بلکه اگر دوست خوبی باشه که داره به او رشد میده، خب حضورشون کنار هم دیگه قطعاً میتونه حضور مؤثر و خوبی باشه، لذا جدا کردنش رو شاید پرآسیب باشه. در این حالی که ممکنه ما یه دو تا دوست خوب رو که دارن به هم دیگه رشد میدن، بال پروازن، برای هم دیگه جداشون بکنیم، بعد یه مدت ببینیم این یکی از این بچه‌ها یا جفتشون یه دوستی‌های بالاخره پرآسیبی رو رقم بزنن، برن با یکی دوست بله. بشن که تو هم دوست دومیه، داره آسیب هم بهشون میزن. پس ما از دوستی‌های خوب بچه‌ها باید استقبال بکنیم، زمینه با هم بودنشون رو فراهم بکنیم.
بله.
ولی اگر دوستی پر آسیبه، قطعا باید یک نقش جدیدی رو تعریف بکنیم، خصوصا ما والدین، مدرسه، که این آسیب رو از بین ببریم. یکیش ممکنه هم جدا کردن بچه‌ها با دوستان و نابابشون از کنار هم دیگه باشه.
واقعا همینطوره. ممنون، سپاسگزارم از اونجایی که میدونم شما هم مدرسه دارید و بچه های خیلی زیادی رو باشون در ارتباط هستید. این سوال یه سوال خیلی چالشی بود که شاید زیاد از شما پرسیده شده باشه و بهترین جوابی که میتونست برای این سوال در نظر گرفته بشه همینی بود که فرمودید. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. یه سوال تلفنی داریم، اتاق فرمان میریم و برمیگردیم.
پرسمان، پاسخ به سوالات معارفی شما.
من 2 تا بچه دارم، یه دختر یه پسر. دخترم 17 سالشه، پسرم 7 سالشه. پسرم اصلا به حرف من گوش نمیده، پول از تو کیفم برمیداره میره مغازه، اصلا به حرف من گوش نمیده. دخترم همینطور، چون شوهرم جلو بچه ها با من قرصا میکنه، دعوا میکنه. این 2 تا بچه ها اصلا از من هیچ حرف شنوایی ندارن، فقط میخواستم من راهنمایی کنید. خیلی ممنونم.
بله، ببینید یه نکته ظریفی لابلای صحبت مادر بزرگوار بود که ما نباید ساده کنار او بگذاریم. بالاخره ما تو ضرب المثلامون داریم که حرمت امامزاده دست متولیشه.
بله.
پدر و مادری که در جلوی فرزندان با هم بگو مگو بکنن، به نوعی قهری داشته باشن، رفتارهای تندی با هم داشته باشن، حرف یک دیگر رو نفهمن، گوش نکنن، خب بچه‌ها هم یه الگوی غلطی مقابلشونه و ممکنه بر اساس همون عمل بکنم. ما معمولا در وهله اول به عنوان مهمترین راهکار میگیم که پدر و مادر بایستی حرمت یکدیگر رو در حضور بچه‌ها نگه دارن. بله. درباره یکی از بزرگان میگن که فرزندشون نقل میکنه، میگه ما رفتیم خانه پدرمون، خب همه هم بودن، عروسا، دامادا، نواها، سر سفره غذا نشستیم، ما شروع کردیم به غذا خوردن، دیدیم پدرمون شروع نمیکنه. رو کردیم به پدرم، بابا شما چرا شروع نمیکنی؟ ایشون فرمودن هنوز مادرتون نیومده سر سفره. میگه مام خجالت کشیدیم و یواشکی قاشق چنگالا رو گذاشتیم کنار بشقاب و منتظر مادر شدیم. خب این پدری که اینجوری هوای بالاخره همسرش رو داره، بچه ها هم تبعیت میکنن، حرف شنوی میکنن. من به نظرم در مرحله اول این پدر و مادر باید روابطشون رو با همدیگه در منظر فرزندانش یک روابط خوب، صمیمی، در عین حال مکمل ببینند. گاهی اوقات باید خیلی دقت بکنه. مثلا یه موقعی آقای ما نشسته داره تلویزیون میبینه، حالا من کاری به درست یا اشتباه بودن این رفتار ندارم فعلا، ولی میخوام نتیجه ای رو بگیرم. مثلا میگه خانم یه لیوان آب لطف میفرمایین برای من بیاری؟ خانم بگه بله آقا الان میارم براتون. ولی ممکنه یه کاری هم دستش مادر، ولی اون کارش رو بذاره زمین لیوان. این به مصلحت تربیت بچه‌ها الان دارن در زمین ناخودآگاهشون رفتار بین پدر و مادر رو چیکار میکنن؟ رصد میکنن. ولی اگر مادر بگه که مرد مگه چلاقی؟ چرا خودت پا نمیشی بری بخوری؟ نمیری منم هزار تا کار دارم؟ یعنی ببینیم فردا بعد همین جمله رو ما از بچه‌مون بشنویم که بهش میگیم میری اتاقتو مرتب بکنی، بچه‌م میگه هزار تا کار دارم، معلوم که وقت مرتب کرد. یعنی مقابله با ما میکنه همین فرزندمون. ولی وقتی ببینه نه پدر و مادر، یا مثلا آقا داره خونه میره بیرون، خانم بهش میگه که آقا نون خونه تموم شده، لطف میکنین امروز ظهر نونم تهیه بکنین؟ آقا بگه بله حتما خانم، چه خوب شد گفتید. ببینیم بچه‌هایی که دارن این مکالمه رو میشنون، اونها هم دارن یاد میگیرن که به این پدر و مادر چشم بگن، حتما کارهایی رو که بهشون سپرده میشه انجام بدن. پس این روابط رو ما حتما اصلاح بکنیم در حضور فرزندانون، به نظرم این خیلی کمک میکنه. و بدونیم هم توی تربیت اگر یک هماهنگی و همنوایی خوب و متعادلی بین پدر و مادر وجود نداشته باشه، تربیت بچه ها زمین میخوره. رضا یه ضرب المثل رو قبلا هم من گفتم، عرب ها دارن میگن پدر پیاز و مادر سیر میوه خوشبو بیرون نمیاد. یعنی اگر خود پدر مادر مشکل داشته باشه، ما نباید انتظار داشته باشیم حتما فرزند خوب و همراهی بشود.
واقعا همینطوره، هرچی میریم جلوتر به این نتیجه میرسیم که بچه های ما اونی میشن که ما هستیم، نه اونی که ما دلمون میخواد.
زنهار طریق حسن را سر نکنی، دل در ره نیکویی مردد نکنی، از حضرت صادقین روایت نرست، خشم است که دیده هر بدی بر نکنی. زنهار طریق حسن را سر نکنی، دل در ره نیکویی مردد نکنی، از حضرت صادقین روایت نقل است، خشم است که دیده هر بدی بد نکنی.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما همیهنان عزیزم، خانواده های گرامی که پای برنامه خودتون از رادیو معارف نشستید. میخواییم نکته پایانی رو از زبان استاد تراشیون بشنویم. نکته بهمون بگید خیلی کوتاه باشه استاد، که حسن ختام این برنامه باشه و بتونیم حسابی ازش استفاده کنیم.
خواهش میکنم. ممنون. من اگر اجازه بفرمایید با توجه به نکاتی که در این برنامه گفته شد، این نکته رو به والدین بزرگوار بگم.
بله.
قدرت رفتار ما بیشتر از قدرت کلاممون میتونه باشه. بچه‌ها بیشتر ما رو میبینن، رفتار ما رو میبینن. کونو دعات الناس و غیر السنتکم، تا بخوان کلام ما رو فقط بشنون و عمل بکنن. و حتما به قدرت رفتارمون توجه بکنیم و بدانیم مهمترین کانال یادگیری فرزندان ما چشمشونه. ولی ما باید ببینیم چه چیزی رو در معرض نگاه اونها قرار میدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. چیزی نمیگم که فراموشمون نشه این نکته. از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.